السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا وطبيب قلوبنا أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين. ان شاء الله خداوند متعال قلوب و مجلس ما رو به انوار مقدسه امام زمان علیه السلام روشن و منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. جهت عرض تسلیت محضر مبارک امام زمان علیه السلام صلوات سوم رو قراتر عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. یه شخصی از اهالی شیراز نامه نوشت خدمت امام رضا علیه السلام که اگر امکان داره من رو از دادن خمس معاف کنید و یه اجازه‌ای بدید که خمس ندم. امام در جواب نوشتن که ما به خمس و به پول شما نیاز نداریم، اما خودتون رو از دعای ما محروم نکنید. کسی که خمس مالش رو پرداخت میکنه ما به او دعا میکنیم. یکیش بحث دعا کردن. روایات دیگه مثلا امام جواد علیه السلام فرمودن کسی که خمس مالش رو بده قسم میخوریم که او فقیر نمیشه، فکر نکنه که از دستش رفته. در یک روایت دیگه از ناحیه مبارکه امام زمان علیه السلام این روایت اومده که کسی که خمس مالش رو بده ما دعاش میکنیم، کسی که خمس مالش رو نمیده برعکس دعا کردنه. در کتاب شریف وسائل الشیعه روایت اومده راوی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، امام پرسیدن که میدونی بزرگترین گناه چه گناهیه؟ شخص عرض کرد که نه نمیدونم. چه گناهیه؟ امام فرمود حق مظلوم رو خوردن. بعد امام پرسیدن که میدونی مظلوم کیه؟ گفت نه آقا نمیدونم. فرمود مظلوم ما ایم، حقی که خدا برای ما واجب کرده مردم به ما پرداخت نمی کنن. خمسی که خدا برای ما واجب کرده خود مردم ابا می کنن. این بالاترین گناه و بزرگترین گناه. این مقدمه رو عرض کردم، اهمیت بحث خمس، تا دو تا مطلب رو عرض بکنم. یکی این که در رساله ها اومده اگر لباس نمازگزار قصبی باشد نمازش شما بگید باطل است. بعد چند تا مسئله بعدش اگر نگاه بکنید نوشته که یکی از مصادیق قصب اینه که انسان خمس مالش رو نده، با پولی که خمس به او تعلق گرفته لباس بخره وایسه به نماز خوندن، این نماز باطل. این یه مسئله شرعی. نکته دوم این که خمس دادن و صدقه دادن و انفاق رو یک نوع نقصان مال به حساب نگیریم. روایات فراوان تأکید میکنه این باعث رشد ماله. فکر نکنیم که این از دست ما رفته. وجود مبارک پیامبر عظیم الشان وقتی که قربانی میکردن این گوسفند قربانی رو سه قسمت میکردن، یک قسمت رو میبردن منزل، دو قسمت رو انفاق میکردن. یکی از این خانمای داخل خونه گفتش که آقا دو قسمتش از دستمون رفت. پیامبر فرمود اون چیزی که از دستت رفته همینی که داری میخوری، اون که انفاق کردی از دستت نرفته. این یک بعدشه که ذخیره میشه برای آخرت و واجب دینیه. یک بعدش هم اینه که روایت داریم جایگزین میشه اون کسی که خمس مالش رو پرداخت میکنه یا انفاق میکنه در راه ابا عبدالله علیه السلام، روایت میگه حداقل دو برابر میشه بهش برمیگرده. نمونه فراوان وجود داره، افرادی که مثلا خمس نمیدادن بعد شروع کردن خمس دادن، در عرض چند سال رشد مالیشون بیش از اون ایامی بوده که خمس مالشون رو پرداخت نمی کردن. این وسوسه شیطانه. قرآن این رو ما میگه از شیطانو یعدکم الفقر، وسوسه میکنه که فقیر میشه یا وسوسه میکنه که میخوای به کی بدی پولت رو. بله اینها رو وسوسه میکنه، شخص از واجبش محروم میشه، بعد نمازش دچار مشکل میشه، بعد اعمال دیگه همینطور. اما برعکسش هم ما داریم، افرادی که مقید به این واجب الهی هستن برکت مالی و برکت زندگیشون مضاعف شده. چند وقت قبل یه بنده خدایی من میگفت همه میگن که بیکاریه و کساد بازاره، من ایامی که بیکاری هست سرم از همه شلوغ‌تره، علتش هم اینه که خمس مالم رو به جای اینکه سالی یک بار بدم سالی دو بار میدم و این اتفاق هم افتاده. این وعده معصوم علیه السلام، این واجب دینیه. انشالله که خدا به همه ما توفیق عالم شدن نسبت به معارف و عمل به اونها رو کرامت بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. از ناحیه مبارک ابا عبدالله علیه السلام و عاشورای ابا عبدالله برکات مختلفی بر ما و بر شیعیان و محبین تا قیامت نازل شده که اسمش رو من میگذارم رزقهای معنوی. یک سری رزقی که رزق مادی نیست علی ظاهر، اما بی نظیره. رزق معنوی پربرکت، پرمنفعت و کم نظیر نسبت به اون اثراتی که به ما میرسونه. یکی از اون رزقها رزق بکا و گریه بر ابا عبدالله علیه السلامه. خود حضرت فرمود انا قتیل الابره، من کشته اشکم. این روایت 4-5 تکرار شده. امیرالمومنین علیه السلام روایت هست یه وقتی به فرزندشون نگاه کردن به ابا عبدالله، فرمودن که شما مایه اشک هر مؤمنی هستی. در روایت در کتاب کامل الزیارات اومده که امام صادق علیه السلام یه وقتی که یاد ابا عبدالله علیه السلام میشد، ایشون دیگه تا آخر شب خندان نبودن. روزی که به یاد ابا عبدالله علیه السلام بودن تا آخر شب دیگه چهرهشون خندان نمیشد. بعد میفهمودن که علتش اینه که ابا عبدالله علیه السلام کشته اشک، قتیل الابر است. من چند تا مطلب رو میخوام عرض بکنم پیرامون این رزق معنوی پربرکت و این بحث. نکته اول اینه که چرا حضرت قتیل الابر شدن و چرا باید گریه کنیم؟ این همه سفارش شده که گریه کنید در عزای ابا عبدالله علیه السلام. امام رضا علیه السلام فرمودن که هر وقت خواستین بر چیزی گریه کنید، کسی از دستتون رفت، مشکلی ایجاد شد، سختی دیدین، به یاد مصیبت ابا عبدالله علیه السلام بیفتین، برای اون گریه کنید. و نکته دومی که بهش میرسیم، اثرات و برکات اشک بر ابا عبدالله علیه السلام برای ما چیه؟ اما نکته اول، چرا باید گریه کنیم و این همه سفارش شده به اشک چشم؟ بین انواع عزاداری ها اشک چشم از همه سفارشش بیشتر و بالاتر و با ارزش‌تر. علتش اینه ما خیلی از اوقات فقط برای انتقال پیام و مفاهیم ذهنی از زبان استفاده نمی‌کنیم. زبان‌های مختلفی داریم. زبان سکوت، زبان حالات چهره، زبان خنده، زبان گریه. این زبان‌های مثلا ایما، اشاره، تصویر، گاهی اوقات ما یه حرفی برای گفتن داریم، این حرف در زبان نمی گنجه، از یک راه دیگه ای استفاده می‌کنیم. اون راه، یکیش راه اشک. خود گریه کردن یک کتابی چاپ شده به اسم زبان اشک‌ها. در اون کتاب این چند تا جمله‌ای که الان میخوام بخونم اومده که اشک یک وسیله است برای انتقال مفاهیم، برای صحبت کردن با دیگران، جایی که زبان نمیتونه همه اون مصائب یا عمق حادثه رو بیان بکنه، زبان ساکته. به جای زبان از نمادهایی، از زبانهایی استفاده میکنیم که راحتتر و عمیقتر پیام خودمون رو انتقال بدیم. در کتاب زبان اشک‌ها اینطور اومده: وقتی شما گریه میکنید در واقع چیزی به دیگری میگویید. شما با گریستن واقعا صحبت میکنید. اشک‌ها سیستم کلامی قدرتمند و بی نظیری هستند که جوهره احساسی فرد با آن مشخص می شود. و این نکته هم اومده که تأثیری که زبان عشق برای انتقال مفاهیم داره به مراتب بالاتر از تأثیر کلامه. بعضی از واقعیت‌ها رو شما بخواید با زبان بگید چند ساعت طول می کشه توضیح بدید، اما گاهی اوقات با یه عشق مختصر این پیام منتقل میشه، کامل هم منتقل میشه. نمونش در تصویر دیگه، تابلوی عصر عاشورای استاد فرشچیان رو همه شما دیدید. این رو شما یک لحظه میبینید، یک دنیا حرف برای گفتن داره. اگر یک کسی بخواد همین صحنه رو ترسیم کنه، توضیح بده، چقدر طول میکشه. این یه نکته. نکته دومش اینه که تأثیر اون تصویر بیشتره یا اون کلامی که این رو توضیح میده. اخبار خیلی زیاد میگفت میانمار دارن چیکار میکنن چیکار نمیکنن، بعد چند تا صحنه فیلم و تصویر منتشر کرد که مثلا دارن دست جمعی اونها رو آتش میزنن، دارن چیکار میکنن. تأثیر اون فیلم و تصاویر بیشتر بود یا این گویندگیه شخصی که داشت اخبار رو بیان میکرد؟ کدومش افراد رو متأثر میکنن؟ زبان عشق، این رو در کتاب زبان عشق ها نوشته که اگر ارزش یک تصویر منقش با کلام 1000 برابر است، اگر که یک تصویر ارزشش و تأثیرش از کلام 1000 برابره، تأثیر جریان کلام عشق ها 1000000000 بار بیشتر. یه مثال خیلی ساده، یه نفر بیاد توی جمع استدلال عقلی بیاره که من فقیرم، یتیمم، ندارم، بیکارم، به من کمک کنید. دم در نگاه بکنید ببینید چند نفر کمکش میکنن. اما همون شخص هیچی نگه، فقط بشینه گریه کن. همه میگن چی شده؟ چه اتفاقی افتاد؟ این عشق علاوه بر این که ذهن افراد رو درگیر میکنه، دل افراد رو هم به دست میاره. پیامی که زبان عشق منتقل میکنه پیام عمقیه، نه فقط بر مفاهیم ذهنی، بر دل و قلب طرف مقابل تأثیر گذاره، اونها رو تصاحب میکنه. لذاست که زبان عشق ها یک زبان قویست. ما ببینیم در بین ادعیه دعای ندبه داریم. اما گفتن بشینید دور هم دیگه، 4 تا عید هم دارید، دور هم دیگه دعای ندبه بخونید. دعای ندبه یعنی دعای گریه، دعای گریه کردن. از وسطش هم شروع میکنه، فلیب کل باکون و یا هم فلین دو به نادبون. باید گریه کنن، بعد میگه نه فقط گریه، باید داد بزنن، بعد میگه نه فقط داد بزنن، باید زجه کنن. همینطوری اینها چه تأثیری داره؟ چرا امام سجاد علیه السلام بیش از 34 سال گریه کردن؟ امام سجاد که کلاس درس نداشتن، که امام سجاد قیامشون با گریه کردن بود. هر صحنه ای که میدیدن گریه میکرد. توی این گریه کردن چه آثاری، چه تأثیری، چه خواصی هست که معصوم کار مکروه که انجام نمیده که این کار رو انجام دادن. یه غریبه ای اومد شهر مدینه، گفت آقا من غریبم، من کسی رو نمیشناسم، سرپناه ندارم، چیزی هم برای خوردن ندارم، یه کسی من کمک کنه، سرپناهی، غذایی. امام رفتن جلو فرمودن که آقا میهمان من، فقط من یه سوال دارم از شما. شما اینجا غریبید، اگر توی این شهر شما یه غریبه از دنیا برید به نظر شما چی کار میکنن با شما؟ اون شخص غریبه گفت اینجا شهر مسلمون هاست، منم مسلمونم. مسلمون به بدن مسلمون احترام میگذاره، بر میداره جنازه رو غسل میده، کفن میکنه، نماز میخونه، خاک سپاری میکنه. دیدن که امام شروع کرد گریه کردن. غریبه تعجب کرد، آقا حرف بدی زدم. امام فرمود نه، اما پدر من هم مسلمون بود، اونایی هم که دعوتش کرده بودن مسلمون بودن. میدونید با پدر من چه کار کردن؟ امام شروع کردن روزه بخونن، گریه کنن. تمام حادثه عاشورا رو توی چند دقیقه به این غریبه منتقل کرد. اگر میخواستن سخنرانی کنن دو منبر برن و صحبت کنن چقدر طول میکشید؟ چقدر تأثیر داشت؟ طرف مقابل چقدر مظلومیت اهل بیت رو میفهمید؟ تأثیر عشق برای انتقال مفاهیم، همون جمله کتاب زبان عشقها، میلیون ها بار بالاتر از تأثیر تصویر و فیلم و امثال این هاست. این نکته اولی که لازمه بدونیم. پس ما با گریه کردن، با عشق ریختن داریم حرف میزنیم. نگیم آقا این عشق افسردگی میاره. روشن فکرها از این حرفا زیاد میزنن که آقا دعای ندبه نخونید، چون اونایی که میبینن میگن که اینا افسردن. اتفاقا میخوام بگم یکی از آثار عشق بر ابا عبدالله نشاط، شادمانی که اهل بکا دارن، هیچ وقت اهل موسیقی و اهل رقصی و اهل جموده عین، جموده چشم، هیچ وقت اون لذت و اون نشاط رو درک نمی کنن، محرومند از درک این حقایق، این جریان عشق. اما این گریه کردن بر ابا عبدالله علیه السلام که سفارش شده، این همه سفارش شد. ما روایات مختلفی داریم که ملائکه گریه کردن، جنیان گریه کردن، حیوانات و جمادات گریه کردن، انبیا گریه کردن، از آدم ابوالبشر گریه کردن تا پیامبر خاتم، همه گریه کردن. و روایت هم داره سفارش میکنه آقا گریه کنید وقتی یاد مصائب ابا عبدالله میفتین، گریه کنید. این عشق ریختن چه خواصی داره؟ من اول دو تا نمونه بگم از گریه اجنه و گریه جمادات. یکی این که برید توی سایت سرچ کنید درخت چنار شهر قزوین، شب عاشورای هر سال یکی از شاخه هاش خون گریه میکنه، قشنگ تصویرش مشخصه توی سایت هست. شب عاشورا اونجا جمعیت میدن که این درختی که خون ازش جاری میشه رو ببینن. هر سال شب عاشورا نیمه شب این تکرار میشه. یکی هم آیت الله میرجهانی که شما میشناسیندش، قبرشون کنار قبر علامه مجلسیه. ایشون میگفتن که نزدیک چهارباغ خواجو یه سالی که دعوتمون کرد یه دهه منبر بریم، رفتم منبر روز اول دیدم که خودم اما بانی مجلس صابخونه. گفتم آقا بشینیم چند نفر بیان؟ گفتن نه شما منبرتو برو. رفتم منبر برای یک نفر صحبت کرد. وقتی وارد ذکر مصیبت شدم صدای گریه‌ای که به گوش من میرسید صدای گریه 300-400 نفر بیشتر بود. تعجب کردم کسی اینجا نیست، از کجا این صدا میاد؟ میگه اومدم پایین دم در به صابخونه گفتم که صدا گریه از خونه همسایه بود، از کجا بود؟ گفت نه اینجا اجنه پرند، ما از طایفه جن هستیم، جلسه میگیریم برای ابا عبدالله، شما فقط من رو میبینی، روزا بیا اینجا منبرتو برو ذکر مصیبتتو داشته باش. و از این نمونه فراوانه. آیت الله دستقیب کتاب داستانهای شگفتشون نوشتن از قول آیت الله سلماسی. آیت الله سلماسی میگه از مشهد برمیگشتم حوالی سبزوار، یه جایی ایستادیم برای استراحت، پیش از ظهری بود، وایستادیم برای استراحت، دیدم که یک سفیدی از راه دور جلب نظر میکنه، حرکت میکنه. رفتم جلو، کنجکاو شدم که چه خبره، کیه؟ رفتم دیدم که یه پیرمرد محاسن سفید، لباس کامل سفید پوشیده، مشغول عبادت. خوشم اومد، گفتم پیرمرد چطوری، چی کار میکنی؟ گفت ما بچه ها رو فرستادیم خونه بخت، گفتیم این آخر عمریه، با خدا مأنوس بشیم، یکم خلوت کنیم با خدا. اومدم اینجا چند وقتیه که اینجا عبادت میکنم، شبا تا صبح اینجا بیدارم، نماز میخونم، روزها روزه میگیرم، عبادت میکنم. پرسیدم که چند وقت اینجایی؟ یه مدت مثلا نزدیک یک سالی رو گفت. گفتم حادثه‌ای که برای شما جالب باشه برات پیش اومده توی این بیابون، توی این وضعیت؟ گفت بله. من عید فطر بود اومدم اینجا، یه شب نیمه های شب مشغول نافله شب بودم، دیدم که انگاری زمین داره میلرزه، یه صدای هولناکی هم به من نزدیک میشه. ترسیدم خدای چه خبره، نکنه میخواد زلزله بیاد. گذشت یه مدتی، دیدم که این صدا بیشتر شد، نزدیکتر شد، لرزش زمین هم بیشتر شد، ترس من هم بیشتر شد. یه چند دقیقه‌ای که گذشت دیدم که دور من رو انواع و اقسام حیوانات اهلی و وحشی گرفتن، گرگ و گوسفند کنار هم دیگه، همه دارن به پهنای صورت گریه میکنن، داد میزنن، زجه میزنن، سرشون رو به نیت عزا میبرن بالا میارن پایین. تعجب کردم که این چه صحنه‌ایه، نداشتیم چه این چیزی، جایی ندیدم نمونش رو. از شب عید فطر حساب کردم تا اون شب، دیدم که 3 ماه و چند روز، دیدم که شب عاشورای ابو عبدالله، حیوانات هم عاشورای ابو عبدالله رو میفهمن، درک میکنن، گریه میکنن. حالا این مصیبت و این توصیه ای که گریه کردن بر ابو عبدالله علیه السلام باشه و همه دارند، روایات ها، کتاب البکاء علامه میرجهانی رو ببینید، روایاتش رو آورده که ملائکه و جن و انس و انبیا و گیاهان و جمادات و حیوانات همه گریه کردن، به ما هم گفتن گریه کنید. این چه برکتی برای ما داره، چه خواصی، چه آثاری. اثر اولش اینه، گریه کردن بر ابو عبدالله علیه السلام باعث احیاء امر اهل بیت. امام صادق فرمود دور هم دیگه جمع بشید، روایات ما را برای هم دیگه بخونید، گریه کنید بر مصائب جد ما ابو عبدالله، این باعث احیاء امر ما میشه. نفرمودن حمایش بگیرید و برید مذاکره کنید، فرمودن که دور هم جمع بشید، احادیث رو بخونید، گریه کنید. اسمی هم از غمزنی و اینجور چیزها توی روایت نیومده. احیای امر فرمود به نقل روایات و گریه بر مصائب. این نکته اول. اثر بعدی و نکته دوم، گریه کردن بر ابو عبدالله علیه السلام فرمود باعث حیات قلب شما میشه. روایت میگه از وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، فرمود همونطور که جسم شما حالاتی داره، جسم حیات داره، ممات هم داره، سلامتی داره، بیماری هم داره. فرمود دل شما، قلب شما هم این حالات را داره، قلب هم حیات داره، ممات داره، سلامتی داره، بیماری هم داره. لذا که کتاب قلب سلیم آیت الله دستقیم برای اینه که قلب سالم چیه، قلب بیمار چیه. فرمود اگر میخواهید دل شما زنده باشد، قلب شما حیات داشته باشه، راهش اینه، گریه کردن بر ابا عبدالله علیه السلام باعث میشه روزی که همه دلها مرده است، این دل حیات خودش رو حفظ بکنه. ما در قرآن داریم حیات کل اشیا و هستی به چیه؟ به آب. درسته؟ قرآن چند جا بیان کرده که ما آب رو مایه حیات قرار دادیم. اگر آب رو بگیرن چه اتفاقی میفته؟ زندگی از بین میره دیگه، میشه ممات. میگه این آب برای قلب شما هم نیازه. آیه آخر سوره ملک بیان میکنه که اگر یک روز از خواب بیدار بشید تمام آبها رفته باشه توی زمین، کی میتونه برای شما آب بیاره؟ بعد توی روایات میگه این آبی که این آیه گفته ولایت اهل بیت، ولایت اگر نباشه دل شما زنده نیست، حیات نداره. حالا این حیات و این ولایت دل از کجا پیدا میشه؟ فرمود اشک بر ابا عبدالله علیه السلام چون گره خورده با ولایت، باعث حیات دلهای شما میشه. لذاست که در روایت داریم یکی از علائم قساوت چیه؟ چشم خشک، چشمی که گریه نداشته باشه. چشمی که نتونه دو قطره اشک نه فقط تو دهه عاشورا، توی همه لحظات، چشمی که خشک باشه، این نشون دهنده یه قلب مرده است، قلب قسی و سخت. این هم یکی از اثرات اشک بر ابا عبدالله علیه السلام. اثر بعدی تطهیر از گناه. بالاترین مانع ما برای سیر ما، برای رشد ما، گناهانه. علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرموده بودن گاهی اوقات یک گناه انسان رو 12 سال عقب میندازه. یک گناه. خب این موانع رو میخوایم برداریم چیکار بکنیم؟ چرا فرمودن استغفار دائمی داشته باشید، توبه دائمی داشته باشید؟ یکی از راه‌های رفع موانع، یکی از اموری که میتونه همون توبه باشه در حقیقت، گریه کردن بر ابا عبدالله علیه السلام. این فرموده امام رضا علیه السلام که فرمود گریه بر ابا عبدالله علیه السلام یحط الذنوب العظام، گناهان بزرگ رو ذوب میکنه، آب میکنه. البته نه گناهان حق الناس رو، با حق الناس، حق مردم. این که میفهمون گناه رو بخشه، حق خود خدا، حق الله رو فرمود، نه حق الناس رو. حق الناس کاری به خدا نذار، حق الناس به جای خودش، آبروی مردم، ارز مردم، مال مردم که امروز متاسفانه خیلی فراوان شده در تقسیم ارث، در مباحث دیگه حق الناس میکنن، بعد فکرم میکنن که هیچ گناهی مرتکب نشدن. به راحتی، به راحتی حق الناس داره انجام میشه. گناهان رو ذوب میکنه، گناهانی که حق اللهه. و این یکی از اثرات بزرگش. و یه نمونه از حق الناس بگم که بحث بعدی رو هم اشاره بکنم. استادی داشتن حضرت امام به اسم آیت الله رفیعی قزوینی. ایشون توی نجف وقتی درس میگفته، یه روزی برای درس که میره یه لیوان آب خنکم دنبال خودش میبره، انگشتش هم داخل لیوان آب با خودش میره سر درس، انگشت داخل لیوان آب درس میکنه. همه تعجب میکنن که این دیگه چه صیغه ای امروز، تعجب میکنن، چیزی نمیکنه. روز بعد دوباره لیوان آب و دائما ایشون انگشتشون داخل آب. میگن روز سوم پرسیدیم که آقا چه مشکلی پیش اومده، گفتن که یه شخصی بود 3-4 سال قبل ظاهر و صلاح بود، اومد گفت آقا اگر کسی برای اموات نماز و روزه ای میخواد انجام بده، ما حاضریم، شغل خاصی ندارم، توی خونه نماز و روزه امواتو انجام میدم. اعتماد کردیم بهش. مردم میاوردن آقا 2 سال نماز، 3 سال نماز، پولو میدادیم به این بنده خدا. این میرفت 2 ماه بعد به این بنده گفتش که آقا تمام شد، اگر هست بازم بهم بده. هفته گذشته خبر آوردن که از دنیا رفته. ما گفتیم حق رفاقتی داره، آدم خوبی بود، بریم تشییع جنازه. رفتیم تشییع جنازه این شخص، گفتن آقا تا اینجا اومدی مرجع تقلید، برو تلقینش هم بخون. وارد قبر شدم، بند کفن رو باز کردم برای تلقین خوندن، صورت و گردن و بالای سینه این شخص وقتی آشکار شد دیدم پر از سکه های گداخته است که حرارت رو من با چشمم میدید. یه لحظه گفتم که نکنه خواب دارم میبینم، انگشتم رو دارم به یکی از این سکه ها ببینم خوابم یا بیدار. دیدم که دستم از شدت این حرارت سوخت. اومدم بالا، هیچی نگفت. به یه شخص مورد اعتماد گفتم برو توی محل اینها تحقیق کن ببین این چی کاره بود. گفت رفت و برگشت، گفت اصلا این نماز و روزه ها رو انجام نمیداده، پول مردم رو میگرفته به ناحق میخورده، مال حرام این باطنش، این باطن حق الناس. پس یکی از اثرات گریه بر ابا عبدالله پاک کردن گناهان، البته سوای حق الناس. شب عاشورا ابا عبدالله علیه السلام خطاب به اونهایی که بودن صحرای کربلا فرمودن هر کسی حق الناس به گردنش پاشه بره، اینجا نمونه، حق الناس حسابش شده است. یکی دیگه از اثرات اشک بر ابا عبدالله علیه السلام دوری از آتش جهنم. اون حکایتی که گفتم نشون میده عذاب جهنم شوخی نیست، یه بند خدایی فوت شده بود، خوابش رو دیدن که چه خبر، گفته بود که شوخیای ما هم جدی گرفتن، عذاب جدیه، خدا گفته میسوزونه میسوزونه. روایت میگه وقتی خداوند متعال جهنم رو خلق کرد به ملائکه دستور داده 1000 سال در این آتش بدمند. شما یه زغال رو 3 دقیقه باد بزن فوتش کن، بعد جرأت داری انگشت بذارش. 1000 سال در این آتش دمیدن، از شدت حرارت گداخته شد، فرمود 1000 سال دیگه هم بدمید، شد 2000 سال. آتش سیاه رنگ ما ندیدیم، روایت میگه از شدت حرارت سیاه شد، فرمود 1000 سال دیگه هم بدمید. 3000 سال در این آتش دمیدن، از شدت گداختگی و حرارت این آتش شد سفید. یک شخص اومد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد یا ابن رسول الله میشه از جهنم برای ما بگید؟ امام فرمودن اینقدر این آتش جهنم دردناک، اینقدر شدید، اگر به اندازه یک نخود، یه بند انگشت از آتش جهنم روی کره زمین بیفته، تمام آبها بخار میشه، تمام موجودات نابود میشن، همه درختان و گیاهان سوخته میشن، یک ذره از حرارت این آتش کم نمیشه روی کره زمین، نه چند متر دور برش. روایت میگه راوی تا این رو شنید وحشت کرد، وحشت هم داره دیگه، رنگش عوض شد، منقلب شد. یا ابن رسول الله ما چیکار بکنیم در مقابل این آتش؟ فرمود یک قطره اشک بر ابا عبدالله علیه السلام دریاهای جهنم رو میتونه خاموش کنه. این کم نعمتیه، کم برکته، رزق معنوی ما یکیش اشک بر ابا عبدالله علیه السلامه. اونایی که فکر میکنن رزق و روزی فقط توی مادیات و خونه و ثروت، برن ببینن اونایی که پول دارن چقدر توفیق دارن گریه کنن برای ابا عبدالله علیه السلام. این رزق معنوی با این برکات. نکته 5 یا 6 اشک بر ابا عبدالله علیه السلام باعث میشه موقع قبض روح وجود مبارک پیامبر به ملک الموت سفارش بکنن قبض روح رو آسان. توی روایت هست امام صادق فرمود ملک الموت برای گریه کنه بر ابا عبدالله از مادر مهربان تر. این که دارم میگم خیلی بحث مهمیه، چون روایت میگه قبض روح شدن بعضیا مثل اینه که پوست گوسفند رو زنده زنده بکنی، چه دردی میکشه. یا یه تعبیر اینه مثل اینه که انسانی که زنده است با قیچی زنده است بدنش رو قطعه قطعه کنی. قبض روح بعضی اینطوریه، این جون وقتی میخواد در بیاد، روح وقتی میخواد جدا بشه زجر میکشه. اشک بر ابا عبدالله علیه السلام یکی از برکاتش اینه که انسان راحت منتقل میشه به اون دنیا. این قبض روح که اولین منزل از عالم برزخ و قیامت و یکی از منازل سخت، این راحت تری میشه. و یک روایت دیگه داره که تو عالم قبرم که میخواد وارد بشه شخص وحشت میکنه دیگه، اونجا هم سفارش میکنن، اونجا هم توصیه میکنن که آقا به این سخت نگیرید، قبر برای گریه کنه بر ابا عبدالله، عزادار ابا عبدالله فراخ میشه، راحت میشه، وحشت از دل او خارج میشه. نکته بعدی اینه اشک بر ابا عبدالله علیه السلام باعث نزول رحمت الهی. روایت داریم که اون کسی که گریه میکنه بر ابا عبدالله علیه السلام، خدا رحمتش رو بر او نازل میکنه. اگر میخواییم ببینید رحمت خدا چقدر مهمه، جمله اول دعای کومن رو مرور کنید. اللهم انی اسالک، به چی؟ بله؟ به رحمتک. کدوم رحمت؟ التی وسعت کل شیء. فرق این جمله رو با حالتی که ابلیس داره مقایسه کنید. ابلیس که شد رجیم، چرا شد رجیم؟ از رحمت خدا دور شد. کسی که رحمت خدا بهش نرسه میشه چی؟ همردیف با ابلیس. اما اشک بر ابا عبدالله علیه السلام رحمت خدا رو نازل میکنه. این رحمت شامل حال ما هم میشه. یکی دیگه از اثرات اشک بر ابا عبدالله علیه السلام قدرت تصفیه کنندگی. اون کسی که غم ابا عبدالله به دلش اومده، اون کسی که برای ابا عبدالله گریه میکنه، وقتی غم بیاد توی دل، دقت کردید اونایی که مصیبت زدن آب میشن، ذوب میشن. غم که بیاد توی دل، یه آدم حواسش به این که شهوت رانی کنه، حواسش به این که حسادت داشته باشه، نکات دیگه ای باشه، نیست. این گریه کردن ذوب کننده است، تصفیه کننده است. دلی که کینه داره آلوده است، این گریه کردن دلها را صفا میده، اون آلودگی را برطرف میکنه. تصفیه کننده ای بهتر از گریه کردن بر ابا عبدالله علیه السلام وجود نداره. و یکی هم اشک بر ابا عبدالله علیه السلام، نکته هفتم یا هشتم، باعث درجه پیدا کردن و تقرب پیدا کردن به خداوند متعال. خیلی عجیب روایاته. شما قصه حضرت ابراهیم علیه السلام رو دیدید، آیات قرآن بیان کرد. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن بود دیگه. خلیل به کسی میگن که خیلی قاطی شده باشه و یک خیلی با خدا یکی شده بود، عاشق خدا بود. یک کسی یه جایی میگفت الله الله، حضرت ابراهیم شهید گفت کیه که نام محبوب من رو میگه؟ نیمی از مالم رو بهش بخشید. بعد بهش گفت اگر یک بار دیگه نام محبوب من رو بگی، تمام اموالم رو به تو هدیه میکنم. اینطوری با خدا تقرب داشت. تا یه جایی پیش رفت، خطاب بهش رسید ابراهیم یه مقامی هست فوق اون چیزایی که الان داری. اون مقام لازمش و شرطش یک امتحان سخت. شرطش چیه؟ باید جوان خودت رو به دست خودت ذبح کنی. این امتحان خیلی سخته. اونایی که جوان دارن، اونایی که پدر شدن، مادر شدن، میدونن وقتی یک کسی جوانش، نوجوانش بیمار بشه، اول خودش ذوب میشه. داغ جوان دیدن خیلی سخت. روایت میگه حضرت اسماعیل توی یک سن و سالی بود، قد رشید، یک اندام زیبا، بانشاد، تراوت. این جوان رو باید ذبحش کنه. چرا باید ذبحش کنه؟ سختی کار همینجاست دیگه. یه وقتی هست به یکی میگن جوانت از دنیا رفت، خبرش رو فقط میشنوه. اما کسی خودش بیاد پاره تنش رو سر ببره، جون کندنش رو ببینه، امتحان خیلی سخت. بهش گفتن یه مقامی هست، اون مقام رو بهت نمیدیم مگر به این شرط، پسرت رو باید سر ببری. قبول کرد، با حضرت اسماعیل در میان گذاشت، ایشون هم قبول کرد. قرار شد برن برای این که این امتحان الهی رو انجام بدن. روایت میگه چاقو رو اینقدر تیز کرده بود که شک نکنه در امر الهی، بذاره ببره در جا. چاقوی به اون تیزی رو گذاشت به گلوی اسماعیل، هرچی میکشید نمیبرید. پوست گردن خراش برداشت نمیبرید. زبان باز کرد چاقو که الخلیل یعمرنی والجلیل ینهانی. ابراهیم خلیل میگه ببر، خدای جلیل میگه نبر. وقتی خداوند متعال دید که اینها صادقن در انجام این شرط، گوسفندی رو فرستاد به جای اسماعیل، ذبح شد. روایت میگه حضرت ابراهیم نشست به گریه کردن، نشست به گریه کردن که خدایا چرا نذاشتی من این کار رو انجام بدم تا اون مقام رو به دست بیار. جبرئیل امین نازل شد. خدا میگه میخوای به اون مقام برسی؟ بله. پرسید پسر خودت رو بیشتر دوست داری یا پسر پیغمبر آخر الزمان رو؟ گفت پسر پیغمبر آخر الزمان رو. شروع کرد کربلا رو برای ابراهیم علیه السلام گفتن که پسر پیغمبر آخر الزمان وقتی میاد کنار نهر آب، کسی که آب مهریه مادرشه، با لب تشنه اینطور میکشن، شهیدش میکنن. حضرت ابراهیم شروع کرد گریه کردن. خطاب رسید، مقامی بود که میخواستیم در عوض ذبح اسماعیل به تو بدیم. با عشق بر ابا عبدالله علیه السلام به اون مقام رسید. خیلی این عشق اثر دار. یکی از بزرگان میفهمود، گفت این عشقی که برای مصیبت ابا عبدالله جاری میشه از حوض کوثر، کسی از اینجا نبینا، ظاهرش اشک چشم، باطنش اون سله و اون رزقیه که امام زمان علیه السلام تقسیم میکنه، چون به یمنهی رزقل برا. اشک هم یک رزق از ناحیه بالا میاد. اشک بر ابا عبدالله علیه السلام سهمیه افراد از حوض کوثر، اونایی که بیشتر دارن رزقشون وسیع‌تره، تقربشون بالاتر. حالا با این اثراتی که من گفتم شما بگید این اشک بر ابا عبدالله علیه السلام یک رزق معنوی بی‌نظیر هست یا نیست؟ کی حاضر این اشک رو بده پول بگیره به جاش؟ کی حاضر عوض کنه با مادیات؟ ما بعضی از رزقای معنوی داریم شبیه نداره، نظیر نداره. مثلا برای نماز شب روایت میگه بیش از 54-55 اثر برای نماز شب هست. مستحبات دیگه هرچی بگردیم این همه اثر براش نیست. اشک بر ابا عبدالله هم یکی از همون هاست. اما مثل امروزی نقل شده روز عزای ابا عبدالله، روز مصیبت اهل بیت، روزیه که چشم اهل بیت در عزای ابا عبدالله مجروح میشد از شدت گریه بر مصیبت ها و غمهای ابا عبدالله علیه السلام. شام غریبانه، نمیدونم شما هم دلتون گرفته یا نه، آرزو کردین که امشب ای کاش کربلا بودیم. بین انبیا وقتی نگاه بکنیم همه گریه کردن بر ابا عبدالله. روایت میگه حضرت آدم گریه کرد وقتی میخواست توبهش قبول بشه، خداوند متعال نور پنجتن رو بهش معرفی کرد، اسم اونها رو گفت. پرسید جبرئیل اون پنجمیه کیه؟ اسمشو که آوردی غم همه وجودم رو گرفت. جبرئیل امین شروع کرد معرفی کردن، این پسر پیغمبر آخر الزمان از نسل و ذریه خودتوه. اون چیزی که جبرئیل امین برای حضرت آدم خون روزه آتش. ولو تراخ یا آدم، اگر ببینیش اون لحظه ای که از شدت تشنگی چشمانش آسمان رو مثل دود میبینه، لبهاش از شدت تشنگی مثل چوب خشک به هم میرسه، فریاد العطش بلند میکنه اما کسی بهش رحم نمیکنه. حضرت آدم اینطور گریه کرد بر ابا عبدالله علیه السلام. حضرت خاتم هم گریه کرده. من این رو بگم به عنوان ذکر مصیبت، ام سلمه میگه وقتی پیامبر میرفتن برای استراحت، بعضی از این بیادبها رو آیت نمی کردن، همینطور میرفتن داخل اتاق پیامبر، نمیگذاشتن استراحت کنه. یه وقتی پیامبر توی اتاق مشغول استراحت بودن، دم در ایستادم، گفتم هر کسی بیاد بگم آقا یک ساعت دیگه بیا، مزاحم نشو. هر کی میومد ردش میکردم. بین این افراد ابا عبدالله که اون موقع 4-5 سال بیشتر نبود اومد. گفتم خدایا من که نمیتونم اینو ردش کنم، که من میدونم ابا عبدالله رو چقدر دوست داره پیامبر. چیزی نگفت. ابا عبدالله 4-5 ساله وارد حجره پیامبر شد. چند دقیقه بیشتر نگذشت، دیدم صدای زجه پیامبر از داخل حجره میاد. تعجب کردم خدایا چه اتفاقی افتاد، چی شد که پیامبر اینطور داره ناله میزنه؟ رفتم داخل حجره، دیدم پیامبر از این مشن ابا عبدالله 4-5 ساله رو روی زانو نشوندن، دکمه های پیراهن رو باز کردن، از زیر گلوی ابا عبدالله میبوسن تا روی سینه ابا عبدالله، گریه میکنن، از روی سینه ابا عبدالله میبوسن تا زیر گلوی ابا عبدالله. میدونید کجا رو بوسه میزدن؟ اون جایی که مثل امروزی شمر ملعون پا گذاشت. ای کاش فقط همین بود، جسارت میکرد به ابا عبدالله. اما همین ملعون دستور داد 10 تا از نعل تازه بزنن روی همین سینه ای که ابا عبدالله بوسه پیامبر رو دریافت کرده بود پا بگذارن. روایت میگه اینقدر روی این بدن مبارک تازاندن استخوان‌های سینه و پهلوی امام، همه بگیم یا حسین یا حسین یا حسین یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدایا به آبروی ابا عبدالله فرج امام زمان ما برسان، موانع ظهورشون برطرف بفرما، بر توفیقات و تأییدات خادمین دین مراجع تقلید خاصه رهبر انقلاب بیفزا، شر و مکر دشمنان به خودشون برگردان. خدایا باران رحمتت بر شهر و کشور ما نازل بفرما، بیماران اسلام، منظورین، سرطانی ها لباس عافیت بپوشان، اهل مجلس ما عاقبت به خیر حاجت روا بگردان، دل همه جوانهای این مملکت به نور ابا عبدالله روشن و منور بفرما، مشکلات اشتغال و ازدواجشون برطرف بفرما. خدایا توفیق زیارت ابا عبدالله، توفیق بکای بر ابا عبدالله به همه ما، به نسل و ذریه ما کرامت بفرما. گذشتگان ما، امام، شهدا، حقداران، گذشتگان از این جمع، از افرادی که شریک بودند در این ساختمان، خدایا همه رو مشمول مغفرت و رحمت خود قرار بده. به نبی و آله مع الصلوات.